ایران با آمریکا دشمنی دارن. این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنید، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه، بقیه حرفا حقوق و بشر رو نمیدونم، یعنی حرفای مفتی است که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می‌گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، پرداز سر بریده ز بالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپاره با مداد سیاه، چند موشک هم از مقوا ساخت. خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت من لبخند است.
موضوعات بخش ویژه امام زاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و موضوعات بخش اصلی خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه، و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nava.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، سلام به شما. ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. در این برنامه تلاش میکنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان ورق بزنیم و وقایع و رخدادهای اون رو واکاوی و بررسی کنیم. در این رهگذر از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم. کارشناس ارجمند برنامه، از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام که سالهاست افتخار داریم در خدمتشون باشیم در برنامه زلال تاریخ. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جمعای رکنی و همه شنوندگان گرامی برنامه، و خدا رو شاکرم بر این نعمت که مجددن توفیق دست داده به محضر شما و عزیزان برسم. انشاءالله در خدمتون هستم.
بزرگواری جناب استاد، خیلی متشکرم. خب به داستان نبرد صفین رسیدیم در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام. یکی دو برنامه است که ماجرای منع آب رو حضرت علی در حال توضیحش بودید و در این باره صحبت فرمودید. نکته مهمی که در برنامه پیش از زبان شما شنیدیم و آموختیم این بود که منع آب دو بار اتفاق افتاد. دفعه اول خب بالاخره لشکر امیرالمومنین آب رو پس گرفتن، اما با خدعه معاویه بار دیگر آب به دست لشکریان معاویه افتاد و علارغم اینکه امیرالمومنین به لشکرشون در واقع انذار دادن و هشدار دادن که فریب این خدعه رو نخورن، اما این اتفاق افتاد و خب برای دفعه دوم آب رو تونستن از معاویه و یارانش پس بگیرن و البته در هر دو دفعه امیرالمومنین تلافی نکردند و این آب رو که در واقع حق همه حیاتداران و موجودات زنده هست از اونها من نفرمودن. در خدمت شما هستیم و ادامه نکات درباره نبرد صفین رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از مسئله آب، بخش دیگری که قابل ذکر هست در رخدادهای مقدمه جنگ صفین، اینکه وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نیروهاش مستولی بر آب فرات شدن و با منت بر شامیگین در واقع اونها رو هم مجاز کردن که از این آب بهره ببرن، مکت ایامن بلا قتالی، چند روزی اونجا بودن حضرت بدون که جنگی درگیری رخ بده و گفتگوی پیکی رد و بدل بشه. این موجب شد که عراقیون یعنی یاران امیرالمومنین سلام الله علیه دچار استبطاء بشن، یعنی احساس کندی، احساس این که به هر حال چرا ما اقدامی نمی کنیم و کوتاهی در نبرد امثال اینها. و لذا گروهی از اونها آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه به حضرت عرض کردن که یا امیرالمومنین خلفنا ذرارینا و نساءنا بالکوفه، ما بچه‌هامون و همسرانمون و خانواده‌مون رو در کوفه رها کردیم و جئنا الی اطراف شام، اومدیم به اطراف منطقه شام لنتقلها وطنا، اینکه اینجا وطن اختیار بکنیم، به تعریض در واقع به اینکه اومدیم اینجا برای چی. اعلن لنا فی القتال، اذن قتال، اذن جنگ به ما بده. فقط قال الناس فی ذلک، مردم چیزایی دارن میگن در این باره. امام فرمودن که به ما قالو، چی میگن، حرف مردم چیه. یکی از اینها گفت که ان من الناس من یظن انک فی شک من قتال اهل شام، بعضیا میگن که گویا شما تردید دارید در جنگ با اهل شام و معاویه و اینها، دچار تردید شدید. و یظنون انک تکره الحرب کراهیت الموت، گمان میکنن که شما ابایی از جنگ دارید از ترس مرگ. امیرالمومنین سلام الله علیه چند جمله در پاسخشون دارن که در نهج البلاغه خطبه 55 آمده. این چند جمله فرمود اما قولکم اکل ذالک این کراهیت الموت، و این که میگید من شاید که اقدام نمی کنم، تعنی کردم فعلا اقدام به جنگ نمی کنم به خاطر ترس از مرگ. فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیه، من کسی هستم که برام فرق نمی کنم که من وارد عرصه مرگ بشم یا مرگ به سوی من بیاید.
بله،
خرج الموت الیه، این که در مورد مرگ. و اما قولکم شکن فی قتال اهل شام، این که من تردید دارم در جنگ با اهل شام. فوالله، این قابل عنایت هست، این جمله هست، فوالله ما دفعت الحرب یوما، قسم به خدا من حتی یک روز جنگ با اهل شام رو تأخیر نمی اندازم مگر به این دلیل، الا بان اطمع ان تلحق بی، این که طمع دارم، امید دارم که گروهی از اونها طائفتون فتح تدی بی، امید دارم که به هر حال گروهی از اونها بیان و هدایت بشن و عرض کنم که بی جهت خودشون به کشتن ندن و تعشو الی ضوئی، تحت نور هدایت من قرار بگیرن. فذلک احب الیه، این برای من محبوب تر است از اینکه من ان اقتلها علی ضلالها، اینها کشته بشن در حال ضلالت. این اون هدف مقدس جنگ در نگاه امیرالمؤمنین و اون هدف جنگ در نگاه معاویه رو کاملا آشکار میکنند. و این کانت هی تبوع به آثامها، گرچه اونها اگر کشته بشن در به خاطر گناهانشون معاقب خواهند بود، اما من نمیخوام این چنین بشود، میخوام اونا به سوی هدایت رو بیارن. یک کلام دیگری هم در شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 13 و 14 آمده که حضرت در پاسخ به این درخواست نیروهاشون فرمودن که اما شکی فی القوم، این که میگید من شک دارم در جنگ با شامیون، فلو شککتو فیهم لشککتو فی اهل البصره، اگر بنابراین من شک در جنگ با معاویه و اصحابش داشته باشم، پیش از این باید در جنگ با اهل بصره که جنگ با برحال عایشه و طلحه و زبیر و اهل جمل بود در اونها باید شک میکردم. والله لقد ضربت هذا الامر ظهرا و بطنا، من این امر این جنگ رو این رخدادها رو زیر رو کردم، پس و پیشش رو نگاه کردم. فما وجدت یسعون الا القتال، دیدم که چاره جز جنگ نیست، جز قتال چاره نیست. او ان اعصی الله و رسوله، یا اینکه اسیان خدا و رسول بکنم، یعنی اگر جنگ به جنگ اینها نیام مرتکب گناه و اسیان شده هم. ولکنی، اما اینکه من استعنی صبر میکنم، تعمل تعنی دارم، بالقوم، چرا؟ عسا ان یهتدو، برای اینکه اینا همشون به هدایت برسن، او تهتدی منهم طائفه، یا گروهشون حداقل به هدایت برسن، هدایت بشن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لی یوم خیبر، پیامبر در روز خیبر به من فرمود لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. این جمله رو گویا پیامبر مکرر در چند جای دیگه هم هست که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن وقتی اعزام به یمن میکردن، اون حضرت رو همین جمله باز اونجا گفته شده. و در خیبر هم طبق این نقل که ای علی اگر خداوند به وسیله تو یک نفر رو هدایت بکند برای تا اون چه که خورشید برش میتابد بهتر است. خورشید توجه داریم فقط به زمین که نمیتابه، منظومه شمسی
بله.
تحت تابش خورشید هستن. یه پیامبر میخواد اوج فضیلت هدایتگری رو و این که حتی اگر یک نفر رو انسان بتونه هدایت بکنه طبیعتا اصل اون مسئله باید باشد. و لذا امیرالمومنین تأنی میکرد از این جهت و اجحاف و ظلم در حق حضرت، اینکه یاران اون حضرت تصور میکنن حضرت از ترس مرگ اقدام به جنگ نمیکنه یا شک که در جنگ با مثل ماویه رو داره. جمله آخر این است که و متا کنتو کارهن للحرب قطو، من کی از جنگ گریزان بودم، مکروه میداشتم جنگ رو، اصل جنگ رو. اما اینکه تأنی میکنم به این خاطر هست ان من العجب حبی لها غلامن یافا، عجیب است که مثل منی در حالی که یک جوان نورس بودم از جنگ گریزان نبودم و کراهیتی لها شیخن، الان که حالا پیر شدم از شرط گریز از جنگ داشته باشم بعد نفاد العمر و قرب الوقت که حالا اجلم نزدیک شده، الان من از جنگ گریزان باشم در حالی که در جوانی گریزان نبودم. اگه بنابر گریز از مرگ باشد همون زمان بیشتر
بله.
صداوارتر بود که از جنگ گریزان باشن. جملات
تو هم می‌خواستم همینو بگم که امیرالمومنین بعد اشاره می‌فرمودن به این که اون وقتی که شما شاید بعضیتون اصلا به دنیا نیامده بودید اصلا
به تعبیر امروزی دهنتون بوی شیر
میداد. بوی شیر میداد. من در بدر و احد و جاهای دیگه داشتم جانفشانی می‌کردم، بعد حالا من رو میگید که آره از مرگ میترسه.
در بدر که امیرالمومنین سلام الله علیه از اون 70 کشته نیمیش
بعد سهم امیرالمومنین
25 سالش بود.
بله
25 ساله در بعد اون رشادت رو به خرج داده. طبعا اونجا جا داره که از مرگ گریزان باشه که
و امیرالمومنینی که در احد وقتی که همه فرار کردن
ثابت قدم
حضرت بود. ثابت قدم بود و شمشیر حضرت به هر حال جان پیامبر رو نجات داد بی تردید. بله
بله از کنم که خب این یک مرحله و همونطور که در جنگ جمل دیدیم امیرالمؤمنین نهایت تلاشش رو کرد که اتمام حجت بکند، هیچ عذری باقی نگذارد، در چند مرحله پیک فرستاد، نامه فرستاد و حتی مواجهه حضوری داشت با طلحه زبیر عایشه که کار به جنگ نینجامد. اینجا هم به همین ترتیب با وجود تمامی تلاش های پیشین سه نفر رو به نمایندگی فرستاد سراغ معاویه که نصیحتش بکنن که مبادا کار به جنگ بیانجام. اون سه نفر ابا عمرو بشیر ابن عمرو انصاری، سعید ابن قیس همدانی و شبس ابن ربعی تمیمی که حالا این شبس رو قبل از اینکه وارد بشم خوبه یک اشاره بکنم
دیگه. این همون شبس معروف
معروف
بله در کربلا
بله.
یکی از جنایتکاران
اگر بخوایم در تاریخ در رأس کسانی که ملون بودن رنگ عوض کردن چهره عوض کردن مثال بزنیم در رأسش همین شبس رو باید مثال زد، کسی که ابتدا مسلمان میشه در دوره پیامبر صلی الله علیه و آله، بعد از رحلت پیامبر از آن گوی سجاح میشه، اون زن مدعی دروغین نبوت
داره.
و بعد از فتنه سجاح دوباره بر میگرده از جریان ارتداد و مسلمان میشه. ارشاد که در جریان شورش بر عثمان جز معترضین بر عثمان بود، بعد میاد جز کسانی که مخالف جنگ جمل هست، همراه با ابو موسی اشعری یاری نمی کند. در جنگ صفین میاد دو جز سپاه زد که الان حالا از خواهم کرد که امام
بله.
جز سه نفر میفرسته نزد معاویه و بعد از صفین جز خوارج میشه، بعد از نصائح امام به خوارج بر میگرده و جز فرماندهان نیروهای مخالف خوارج میشه. بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوره معاویه از کسان بود که علیه حجر ابن عدی شهادت داد و منجر به شهادت حجر ابن عدی شد. و از خواهم که بعد برمیگرده در آستانه حادثه کربلا جز دعوت کنندگان ابا عبدالله سلام الله علیه میشه و از خواهم که وقتی که ابن زیاد میاد به کوفه و فضا به نفع ابن زیاد عوض می کند میشه جزء فرماندهان پیاده نظام نیروهای اعزامی به کربلا و عرض کنم که و طبیعتا در رخداد کربلا نقش مهمی داشته. شب است بعد از حادثه کربلا، هنگامی که مختار میخواد انتقام خون عبدالله و یارانش رو بگیرد، شب است خب جزء برها نیروهای بود که نقش داشتن در حادثه، تلاش میکرد مختار رو هم بفریبد که مختار فریب نمیخوره و شبست ناچار میشه در جبهه مقابل مختار بجنگه، بعد فرار بکند همراه شمر و برخی دیگر. شمر رو اینها به دست مختار افتادن، اما شبست به بسته فرار کرد، بعدش به مصعب ابن زبیر پیوست و از جون تحریک کنندگان مصعب بر ضد مختار بود و بعدش هم به عبدالملک پیوست بعد از مصعب و در سال 70 معروفه که به درک واصل شد.
یعنی شخصیت مزبزب اگه یه نفر بخوایم توی تاریخ
بگیم در رأسش همین فرد ملبن شبست ابن ربی.
فرمودید من فقط این جمله رو بگم، ببخشید جناب استاد، وقتی که اشاره فرمودید به اینکه از جمله دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام به کربلا بود، حضرت روز عاشورا 3-4 نفر رو اسم میبرند، از جمله شبست که شما نامه نوشید برای ما که گفتید باغهامون ثمر داده، درختامون میوه داده و اینها، و خب اونها هم گفتن که نه ما این کار رو نکردیم. بله
بله، از میکنم که امیرالمومنین این 3 نفر رو فرستاد نزد معاویه، فرمود ای تو حال الرجل فدعوه الی الله عز وجل و الی طاعم الجماعه، برید نزد مرد این آدم و او رو دعوت کنید به طاعت الهی و اینکه جماعت مسلمان ها رو به هم نریزه. شبس گفت که الا نطمعه فی سلطان تولیه، یا شما اجازه میدید ما رو تمعش بیندازیم در یک وعده، یک حاکمیتی، اماراتی، سلطان، سلطنتی که مسئولیتی و منزلت تکون له بها اثره اندک انه و باید که اگر با شما بیعت کرد یه چه وعده منصبی مقام جایگاه بهش بدید. خب شب سال کرد، حضرت فرمود که ایتوه الان فلقوه و وحتج جو علیه، برید نزد و ملاقاتش بکنید و احتجاج برش بکنید، وندر ما رعیان، حضرت وعده نمیده، برید نظرش چیه؟
بله
این احتجاج برش بکنید و نظرش ببینید. آمدن نزد معاویه، پیش از همه ابو عمرو بشیر ابن عمرو انصاری شروع به سخن کرد، حمد الهی ثنای الهی رو به جا آورد و گفت که یا معاویه ان الدنیا عنک زائله، دنیا گذراست، این دنیایی که فریبش رو خوردی، و انک راجعون الی الاخره، رو به آخرت داری، و ان الله مجازی که به عملک، خدا تو رو جزا خواهد داد به خاطر عملت، و محاسب که به مقدمت یداک، اون چه که پیش میفرستی به اون وسیله خداوند تو رو به حساب خواهد کشید، و این اون شده که بالله ان تفرق جماعت هذه الامه، تو قسم میدم به خدا که تفرقه در جماعت این امت نیندازی، و ان تسفك دماءها بینهم، و موجب خونریزی امت پیامبر بشوی. معاویه تا اینجا سخن شبت این فرد قطع کرد و گفت که حلا آسایت به الله صاحبک، چرا این نصایح به صاحبه که امیر المؤمن نمی کنی و علی نمی کنی؟
بله.
ابو عمرو گفت که سبحان الله ان صاحبی احق البریه فی هذا الامر، سبحان الله مولای من امیر المؤمن سلام الله علیه سزاوارترین مردم به نسبت امر خلافت و امامت هست، فل فضل و دین و سابقه و الاسلام، از جهت فضیلت و دین و سابقه در اسلام، و القرابه من رسول الله، نزدیکی به پیامبر، و اینی ادعو که ان تقوا ربک، تو به تقوای الهی دعوت میکنم، و اجابت ابن عمک، این که اجابت کنید دعوت ابن عمک یعنی امیر المؤمنین، برحال این رابطه خیشی که در قولش با هم دارید، الا ما یدعو که الیه من الحق، و اون چه که از حق تو رو فرا میخواند امیر المؤمنین، فا اینا اسلم لکه فی دینک و خیر لکه فی عاقبت امرک، موجب سلامت دینت و عاقبت به خیرت خواهد شد. معاویه برگشت گفت و یطل دم عثمان، حالا با این حرفا خون عثمان زنده میشه، لا و رحم الله افعل ذلك ابدا، قسم به خدای رحمان که هیچگاه این کار انجام نخواهم داد. فبادر شبث ابن ربعی، اینجا شبث شروع کرد به صحبت کردن بعد الحمد ثنا الهی که یا معاویه قد فهمت ما ردت تعالی ابن محسن، اونچه که در پاسخ این آقای ابو عمرو گفتی رو من متوجه شدم، و انه لا یخفا علینا ما تطلب، نیت تو برای ما مخفی نیست، تو چیزی رو نیافتی که مردم رو به اون وسیله فریب بدی، به سمت خودت دعوت کنی، الا اینکه اومدی به این چنگ زدی که قتل امامکم مظلوم ها، گفته امامتون عثمان مظلوم کشته شده اینو و خونخواهی عثمان رو بهانه قرار دادی و افراد رزل و پست از صفیح تو رو اجابت کردن و ارشاد که و ما میدانیم که تو کسی بودی که به یاری عثمان نیامدی، هی تعنی کردی کوتاهی کردی تا اینکه عثمان کشته شد به خاطر اینکه میخواستی از خون او بهره ببری. و نهایتا گفت که فتق الله یا معاویه و دعما انت علیه ولا تنازل الامر اهل تقوا پیشه کن و ارشاد که این امر رهبری و امامت رو منازعه نکن با کسی که سزاوارتر هست در این مسئله و ساکت شد. بعد از سخنان اشعث معاویه دیگه اجازه نداد که اشعث سعید بن قیس همدانی سخن بگه و رو کرد به اشعث گفت اما بعد فإن اول ما عرفت به صفحک و خفت حلمک قطعک علی هذا الحسیب الشریف سید قوم این منطقه. پیداست که در نگاه معاویه هم شبس آدم پستیه، آدم نیست که به هر حال قابل احترام باشد، بهش ایراد گرفت گفت که تو اولین چیزی که نشان صفاحت توست این که اجازه ندی این آقای شریف که در میان قومش فرد برجسته است که سعید بن قیس همدان باشد او حرف بزنه، جلوت دویدی تو سخن گفتی. و بعدش هم ثم عتبت بعد فی ما لا علم لک به اطاب کردی سخنان خطاب به من به جا بردی که نشان جهل توست و دروغ گفتی و لقد کلبت و لبیت ایها الاعرابی جلف جافی ای اعرابی پست جلف درون تهی فی کل ما وصفت و ذکرت هر چه گفتی برحال اینها حرفای پوچی بود. بعد گفتی انصرف من اندی فلیس بینی و بینکم الا صاحب برید پیکارتون که بین من و شما جز شمشیر حاکم نخواهد بود. فخرج القوم این سه آمدند و نزد امیر المؤمنین سلام علیه رسیدند فاخبروه بالذی کان من قول سخن معاویه رو منتقل کرده حضرت.
بله پس بدین ترتیب اون در واقع پیشنهادیم که شب است داده بود که وعده منصبی بهش بدیم اونها دیگه کلا منتفی شد دیگه شد. چون حضرت هم فرمودن که برید ببینید نظر او چیست و معاویه هم صراحتا نظرش رو گفت. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری، فرصتمون به پایان رسید، ان شاء الله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. 3553 شماره پیام کوتاه برنامه ماست. لطفا نظرتون رو درباره برنامه به ما اعلام بکنید، خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
علی سر ما بینست،
علی یار ما بینست،
علی فخر زمانه،
علی میرسم و با تو زمینست،
علی حبل متینست،
امام است و امینست،
همین است و همینست،
همین است و همینست، فقط حیدر امیر المؤمنین. علی کیست؟ ولی الله،
علی
وجه الله،
علی
عین الله،
علی
باب الله،
علی
نور الله،
علی
سر الله یکتا،
علی
آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا. علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند علی را. به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
عصرتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنون که همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. میتونید ما رو بشنوید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، هم در خدمت شما هستیم، یا گیرنده های دیجیتالتون برنامه کاربردی ایران صدا رو از پایگاه ایران صدا نقطه IR دریافت کنید، روی گوشیتون نصب کنید، هم به صورت برخط هم برون خط میتونید از پایگاه های مختلفی که داره و البته رادیوهای سراسری و استانی استفاده کنید. خب میخوایم بریم سراغ برنامه بعدی این نوبت پخش به رنگ خدا، 90 دقیقه برنامه زنده از آقا امام علی علیه السلام شنیدیم در میان برنامه‌ای که پخش شد، برنامه زلال تاریخ تقدیمتون شد. یه حدیث تقدیمتون کنم از آقا امام علی که می‌فرماید: